دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز 24مین روز از پاییز 1400 خورشیدی 16 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله نیمروزی. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حکم 1 سال زندان دیگر برای نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گفته یه حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، دادگاه تجدید نظر حتی بدون برگزاری جلسه دادگاه این حکم را تایید کرده است. به گزارش پایگاه خبری امتداد، پیشتر خانم زاغری توسط دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 1 سال منع خروج از کشور محروم شده بود. نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی در فروردین 1395 در پایان 1 سفر خانوادگی در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. مقام های حکومت ایران بارها اعلام کردند که تعیین تکلیف پرونده خانم زاغری منوط به پرداخت 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران بابت خرید تانک های چیفتن در زمان محمد رضا شاه پهلوی است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه در سخنان ویدیویی خود در نشست سران کشورهای مشترک المنافع متشکل از جمهوری‌های سابق شوروی گفت حدود 2000 عضو داعش در شمال افغانستان به سر می‌برند.
По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает
بر اساس اطلاعات دستگاه‌های جاسوسی روسیه، افراد این گروه قصد دارند در پوشش پناهجو بین کشورهای آسیای مرکزی تردد کنند تا اختلافات مذهبی و قومی را دامن بزنند. روسیه قرار است 27 مهر ماه میزبان نشست بین‌المللی بررسی اوضاع افغانستان با حضور نماینده طالبان باشد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز جمعه خواستار از سرگیری فوری مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران شد و هشدار داد که شتاب فعالیت‌های هسته‌ای ایران جهان را به نقطه‌ای بسیار خطرناک رسانده است. او درباره 4 دور مذاکرات ریاض و تهران گفت این گفتگوها به مرحله‌ای نرسیده است که بتوان گفت پیشرفت اساسی به دست آمده. آقای بن فرهان که در نشست مطبوعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، از تایید گزارش‌های مبنی بر توافق عربستان برای باز کردن اماکن دیپلماتیکش در ایران تفره رفت. عربستان در پی حمله به سفارتش در تهران در سال 2016 روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. کاهش شدید سطح دریاچه ارومیه در 1 سال گذشته خطر تولید ریزگردهای نمکی را در منطقه آذربایجان غربی به شدت افزایش داده است. مهران نظری، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، با بیان این خبر افزود که در حال حاضر ارتفاع دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته حدود 61 سانتی‌متر کاهش یافته است. این در حالی است که بیش از 1420 کیلومتر مربع از سطح زیر آب دریاچه ارومیه و حدود 2 میلیارد متر مکعب از حجم آب این دریاچه نیز کاسته شده است. بنا به همین گزارش، در حال حاضر بر اثر کاهش آب دریاچه ارومیه، جزایر این دریاچه به هم چسبیدند. جزایر دریاچه ارومیه بخشی از گونه‌های نادر حیات وحش در ایران و جهان را در خود دارد. مدیر کل زندان‌های استان تهران می‌گوید از ابتدای سال جاری اولیای دم با اعلام رضایت و بخشش خود از جان 36 نفر زندانی محکوم به اعدام گذشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی رستمی رهایی این افراد از مرگ را در عین حال در نتیجه تلاش‌های بیوقفه مددکاران و به ویژه کمک‌های مالی نیکوکاران برای پرداخت دیه دانسته است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به مسئله افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده. چقدر این افزایش حقوق میتواند به وضعیت این طبقه کمک کند؟ میپردازیم به ادعای وزیر فرهنگ و ارشاد در مورد کشاورزی در محدوده پاسارگاد و به موج مهاجرت پزشکان و پرستاران در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالاً از 10 تا بالای 30% خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می شود که بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال 99 پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان و سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته و امسال هم وضعیت کشور بدتر خواهد شد. همراه هستیم با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس. خانم آسترکی، بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال آینده افزایش حقوق کارکنان دولت بین 10 تا 30% خواهد بود. با توجه به تورم موجود در کشور، چقدر این سطح افزایش حقوق میتونه راهگشا باشه؟
قطعا این مقدار افزایش حقوق نمیتونه اون فاصله که بین هزینه های خانوار و درآمد خانوار در میان کارکنان دولت وجود داره رو پر بکنه، به دلیل اینکه الان ما در دو بخش تورمی، یکی مواد غذایی با تورم بیش از 60% و بسته اجاره مسکن با تورم 50 تا 100% روبرو هستیم که این دو بخش بیشترین سهم از هزینه های خانوار رو در ایران در بر میگیره و در نتیجه افزایش 10 یا حتی 40% حقوق کارکنان دولت نخواهد تونست این فاصله رو پر بکنه و بر اساس محاسباتی که انجام شده الان رقم خط فقر در ایران 12 میلیون تومان هست، یعنی یه خانوار 4 نفره نیاز به ماهانه 12 میلیون تومان پول دارن تا بتونن همه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بدن، در حالی که ما میدونیم درآمد کارکنان دولت روی حدود ارقام زیر 10 میلیون هست و به طور مثال میانگین دریافتی اکثر معلمان 4 تا 5 میلیون تومان هست و حتی اگر که افزایش 10 الی 30% داشته باشه حقوقشون، باز هم حدود نیمی از رقم خط فقر رو فقط میتونه پوشش بده.
آقای میرکاظمی گفته نمیشه به خاطر کارکنان دولت تمام مردم سختی بکشن، زیرا افزایش حقوق باعث افزایش تورم برای کل جامعه میشه. مبنای این حرف چیه و چقدر در شرایط فعلی اقتصاد ایران این حرف درسته؟
موضوع این هست که اساساً تیم اقتصادی دولت رئیسی یکی از مسائل مهمی که از ابتدا داره روش تاکید میکنه بحث نقدینگی هست و اینکه میگه اگر حقوق ها افزایش پیدا کنه، چه حالا بحث حقوق کارگران و حداقل بگیران که از سمت فعالان کارگری داره بهش اصرار میشه، چه بحث کارکنان دولت، میگه این افزایش حقوق ها باعث میشه نقدینگی در سطح جامعه افزایش پیدا بکنه و تورم ایجاد بشه، در حالی که من تصورم این هست که کمبود منابع مالی برای دولت و خالی بودن خزانه دولت سبب میشه که نتونن ارقام بالاتری رو برای افزایش دستمزدها در نظر بگیرن. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی ارائه کرده، احتمالاً دولت رئیسی تا پایان امسال با رقم حدود 470 میلیون و 100% با رقم 300 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد بود و با توجه به اینکه پیش بینی نمیشه که تحریم ها تا پایان امسال برداشته بشه، در نتیجه درآمدهای دولت در سال آینده هم درآمدهای کافی نخواهد بود و کسری بودجه امسال به خزانه دولت در سال آینده هم فشار مضاعفی رو وارد میکنه و در نتیجه من تصورم این هست که کمبود منابع باعث میشه که اینها بحث نقدینگی و افزایش تورم رو مطرح کنن.
میرکاظمی همچنین مدعی شده که دولت در 1401 به سمت خلق پول و استفاده از صندوق توسعه ملی نمیره، ولی با توجه به تحریم ها، با توجه به کاهش صادرات ایران چه در حوزه نفت و چه در حوزه کالاهای دیگه، چقدر دولت میتونه به این تعهد عمل کنه و اگر عمل کنه تبعات اون چه خواهد بود؟
بس اینجا هستش که اساسا برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی، یعنی گرفتن پول از بانک مرکزی یا فروش اوراق به مردم، این راهکار ناچار دولت رئیسی خواهد بود، به دلیل اینکه ما در حوزه درآمدهای نفتی که توضیح دادم همچنان با بحران روبرو هستیم و در حوزه درآمدهای غیر نفتی هم متاسفانه دلایل مختلفی که بیشتر از تحریم، بحث‌های داخلی هست، قوانینی که هست و مافیاهای اقتصادی، اینها همه باعث شده که نتونیم روی درآمدهای غیر نفتی هم سرمایه‌گذاری کنیم و اونها رو افزایش بدیم. از طرف دیگه حالا حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، همچنان قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مانعی هست برای بخش تجارت خارجی ایران و جذب سرمایه گذاری خارجی و همه اینها باعث میشه که دولت به ناچار مجبور بشه برداشت بکنه از منابع بانک مرکزی یا اینکه اوراق قرضه بفروشه، در واقع بدهی ایجاد بکنه برای خودش و دولت‌های بعدی. و من تصور نمی‌کنم این شعارهایی که داده میشه از سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی شعارهایی باشه که عملی باشن.
سپاسگزارم. روشنک آسترکی اقتصاددان با ما بود. اما مقام‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو یک صدا می‌گویند زمان برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام رو به پایان است و ایران باید تصمیم بگیرد. دولت ابراهیم رئیسی هم می‌گوید به مذاکرات باز می‌گردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. دولت جو بایدن هم اگرچه بارها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران اعلام آمادگی کرده، اما میگوید اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد آماده بررسی گزینه‌های دیگر است. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه 23 مهر گفت ایران هنوز برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی آمادگی ندارد. به گفته او تهران می‌خواهد درباره متنی که قرار است هفته‌های آینده در دیدار با مقام‌های اتحادیه اروپا ارائه شود گفتگو کند. وی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، به خبرنگاران گفت اعتقاد دارد سیاست ایران بازگشت به گفتگوهای وین و پایان دادن به مذاکرات است. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که درک می‌کند دولت ابراهیم رئیسی و تیم او برای مطالعه پرونده برجام و آماده شدن به زمان نیاز دارند، اما این زمان سپری شده و اکنون وقت اثرگیری مجدد مذاکرات احیای این توافق است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که معاونش انریک مورا به تازگی از تهران بازگشته است، روز جمعه اعلام کرد آماده است قبل از آغاز اثرگیری مذاکرات احیای برجام در وین با مقام‌های ایرانی دیدار کند. یک روز قبل از این گزارش، انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام برای دیدار با مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به تهران سفر کرده بود. پس از این دیدار که روز پنجشنبه 22 مهر انجام شد، مقام‌های تهران و اتحادیه اروپا توافق کردند برای انجام گفتگوهای بیشتر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، با یکدیگر دیدار کنند. همزمان با رایزنی مقام‌های اتحادیه اروپا و تهران در واشنگتن نیز تحولات دیگری در جریان است. روز چهارشنبه 21 مهر ماه دیدار سه جانبه ای میان وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی در واشنگتن صورت گرفت که یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در آن از یک طرح جایگزین برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران سخن به میان آورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم بر وجود طرح جایگزین واشنگتن در صورت شکست دیپلماسی تاکید کرد. در این دوره جدای از اسرائیل، نام برخی کشورهای عرب خاورمیانه نیز به برجام گره خورده است. رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز جمعه 23 مهر ماه گفت در سفر به امارات، قطر و عربستان با مقام‌های این کشورها در مورد برجام و مسائل منطقه مذاکره خواهد کرد. او میگوید دولت آمریکا مسیر دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما همزمان رایزنی در مورد گزینه‌های دیگر در حال افزایش است. امارات، قطر و عربستان بارها اعلام کردند می‌خواهند بخشی از مذاکرات غرب در توافق هسته‌ای با ایران باشند. عربستان سعودی با اینکه همزمان در مذاکرات عادی سازی روابط و رفع تنش‌ها با ایران شرکت می‌کند، روز جمعه 23 مهر ماه در مورد شتاب فعالیت‌های هسته ایران هشدار داد و خواستار از سرگیری فوری مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران شد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران در اردیبهشت سال 1397، آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران وضع کرد. اکنون با وجود تمایل دولت جو بایدن برای بازگشت به برجام، اما ایران ابتدا خواستار رفع بخشی از تحریم‌هاست.
رضا ولیزاده نگاهی داشت به آینده برجام و نقش دولت ابراهیم رئیسی در آن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت ابراهیم رئیسی در جریان سفر استانی به فارس گفته که مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند و چاه بزنند. این سخنان با واکنش‌های متفاوتی از توی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. همکارم بیتا بختیاری نگاهی داشته به این واکنش‌ها. بیتا، کاربران چه گفتن درباره این اظهارات؟
پروانه، اظهارات عزت الله زرقامی درباره مقبره کوروش به عنوان وزیر میراث فرهنگی واقعا یکی از اتفاقات نادری است که فقط در جمهوری اسلامی امکان داشته باشه، شاید مطرح بشه و این صحبت ها از زبان یک مقام مسئولی که به هر حال باید حافظ آثار فرهنگی باشه، حفظ آثار فرهنگی براش از همه چیز مهمتر باشه با توجه به سمتی که داره، خیلی بعیده که در جای دیگه از دنیا بتونه مطرح بشه. کاربران زیادی نوشتن آقای زرقامی به جای اینکه به حفظ حریم این به فکر حفظ این حریم این مجموعه تاریخی باشه که ارتباط مستقیم داره با مسئولیتش، در واقع مدافع کشاورزان بوده که اصلا به پست ایشون هیچ ارتباطی نداره. کاربران بسیار زیاد دیگری هم نوشتن اگر حفظ حریم مطرح هست، آیا مثلا در قم که به هر حال حرم حضرت معصومه هست یا در شهرهای دیگر، مناطق کوچک و بزرگ دیگری که امامزاده ها هر روز حریمشون داره بزرگتر میشه، آیا مقام های جمهوری اسلامی جرأت میکنن چنین موضوعی رو مطرح کنن که بزرگ بودن حریم این اماکن باعث شده که کشاورزان نتونن چاه حفر بکنن، یا فقط در مورد کوروش همچین مسئله این مطرح میشه؟ کاربری نوشته وقتی آقای زرقامی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به فکر کشاورزی در پاسارگاد باشه و درخواست حفر چاه آب، چه انتظار دیگری از دیگران دارید؟ اینها اگر واقعا به فکر بیکاری مردم بودن میتونستن هتلداری رو افزایش بدن، فقط بهتره که درهای مملکت رو باز بکنن تا منظورش اینه که گردشگران وارد کشور بشن. کاربر دیگری هم نوشته خب حرفای زرقامی رو که دیدیم چی گفت، رئیسی هم از تخت جمشید بازدید کرد، سخنرانی نقدی بر ضد سلسله هخامنشیان، و من با این کاربر نوشته با این اتفاقات و صحبت‌هایی که مطرح شده به شخص منتظره که لودر و بیل مکانیکی راه بیفته و میراث کهن ایران زمین رو شخم بزنن. کیوان هم نوشته زرقامی به دنبال همون اهداف خلخالی و باقی مجنونان مذهبگرا و ایدئولوژی زده است در جمهوری اسلامی که به باور او همیشه به دنبال نابودی ایران و دشمن تمدن ایران بودن و این بار در زرورق تازه‌ای دشمنی خودشون رو پوشوندن. کاربر دیگری به نام جمال هم نوشته زرقامی تعلق داره به حاکمانی که در واقع ایران رو اشغال کردن و اینها هر از گاهی سخنی بی ارتباط با وظایف وزارتی و سازمانی خودشون مطرح میکنن تا به جهانیان بفهمانن که مثل ولی فقیه هنوز هم حرفهای نگفتنی زیادی برای به حیرت انداختن جهانیان دارن. کاربر دیگری به نام گیومه هم نوشته آقای زرقامی، جمهوری اسلامی کل کشاورزی رو نابود کرده، همه روستاییان مهاجرت کردن به شهرها، اونهایی هم که موندن به دلیل کم آبی و گرانی و هزاران مشکل دیگه محصولاتشون رو میریزن دور و بهتر بود که شما یک مقداری فکر میکردی، مغزت رو به کار مینداختی و دلیل بهتری برای تخریب مقبره کوروش پیدا میکردی. منظور این کاربر اینه که به هر حال این صحبت ها بهانه هست و حمید هم کاربری است که نوشته خب زرقامی گفته که مردم پاسارگاد به خاطر مقبره کوروش نمیتونن چاه بزنن، اوکی ما هم مشکل نداریم، مشکل برطرف بشه، اما کاش کمی هم از غصب هزاران هکتار زمین کشاورزی جهت ساخت آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی از مردم مناطق اسلام شهر، ورامین و ربات کریم سخن گفته میشد.
سپاسگزارم بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما موج مهاجرت پزشکان ایرانی روز به روز ابعاد تازه‌ای می‌گیرد. آمارهایی که سازمان نظام پزشکی در این باره داده نشانگر از عمق بحران است. این در شرایطی است که میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران ایرانی بسیار بالاست. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان میگوید سالانه 3000 پزشک ایرانی به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند. به گفته این مقام نظام پزشکی این میزان بالای مهاجرت پزشکان از کشور زنگ خطری است که برای مسئولان به صدا درآمده است. اگرچه باید گفت که این آمار تنها بیانگر شمار پزشکان است که برای خروج و کار در خارج از کشور از سازمان نظام پزشکی ایران تقاضای صدور تاییدیه مدارک کردند. این موج مهاجرت پزشکان در حالی است که به گفته یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری مهاجرت پرستاران ایران نیز 6 برابر شده است. سال گذشته خبرها از افزایش 300% مهاجرت پرستاران حکایت داشت. همه اینها در حالی است که روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا نیز در گزارشی با تیتر پزشکان ایرانی در شرایطی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد گروه گروه از کشور خارج می شوند نوشت با وجود کمبود بیش از 50,000 پزشک و پرستار در ایران، تنگناهای اقتصادی باعث شده هزاران پزشک و پرستار ایرانی در شرایط بحران کرونا و کمبود کادر درمانی در ایران مهاجرت را به ماندن ترجیح بدهند. معاون سازمان نظام پزشکی بزرگترین تشکل پزشکی ایران کاهش دستمزد پزشکان را دلیل اصلی این موج بزرگ مهاجرت می‌داند. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن درباره دلایل مهاجرت گسترده پزشکان از ایران معتقد است
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، فشارهای مضاعفی است که متأسفانه طی سال‌های اخیر ما شاهدش هستیم که چگونه داره بیش از پیش بر جامعه پزشکی وارد میشه. تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلاً اصلاً وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
یوسف رحیمی عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری میگوید برای تربیت هر پرستار 1 میلیارد هزینه میشود و ما میگذاریم راحت بروند. این گفته در حالی است که مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی هم میگوید برای هر دانشجوی پزشکی بیش از 70,000 دلار هزینه می شود. اینها سرمایه های کشور هستند که از دست می روند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال یک دانشجوی پزشکی در طول دوران تحصیل خودش هم هزینه های زیرساختی رو بر دانشکده های پزشکی تحمیل میکنه و همین که دانشکده های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه ای نیست و با مهاجرت پزشکان تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این خالی شدن سیستم پزشکی از نخبگان پزشکی یا حداقل کاهش نخبگان در بخش پزشکی میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
مهاجرت کادر درمان ایران در شرایطی است که در هفته‌های گذشته شاهد چندین تجمع خیابانی و صنفی از سوی کادر درمان، پزشکان جوان و پرستارانی بوده‌ایم که به شرایط شغلی و اقتصادی خود به شدت معترضند.
مهداد قاسمفر نگاهی داشت به موج مهاجرت پزشکان ایرانی و پرستاران به خارج از کشور به دنبال مشکلاتی که دارن، اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خطاب به آقای رئیسی در باره سخنان اخیر ایشون توی تخت جمشید، میخواستم عرض کنم که آقای رئیسی بعد از گذشت بیش از 2500 سال شما ببین مردم دنیا چه حرفایی در مورد تاریخ ایران میزنن، در مورد شاههای ایران میزنن، و بعد از گذشت کمتر از 50 سال مردم در مورد شما چه حرفی میزنن جناب آقای رئیسی، در مورد حکومت جمهوری اسلامی چه حرفی میزنن، و اینکه توی عمر کوتاهت آقای رئیسی جز کشتن و جز دستگیر کردن و جز حرفای چرند و خندوندن مردم کار دیگه ای نکردی. اون وقت به خودت اجازه میدی که در مورد تاریخ یک ملت، در مورد پیشینه یک ملت بیای همچین حرف موسک و خندداری بزنی؟
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کس دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروها هم کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همینطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودشو در جامعه جهانی جایگاهشو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد موند. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود، مگر اینکه به صورت دائمی به صورت سیستماتیک بتونن این کار رو انجام بدن که بعید میدونم وجود این سیستم و این حکومت و این افرادی که منتفع میشن از این وضعیت این اتفاق بیفته. بنابراین قابل پیش بینی هست که حتی بتونن که به نحوی تنش رو فعلا به طور موقت کاهش بدن، ولی در دراز مدت باز خواهد گشت این وضعیت.
آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زهر رو خوردم، اینا هم بچه های همونن، اینا هم دست پرورده همونن، اینا به خاطر اینکه بمونن این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن هر کاری بگی انجام میدم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همون مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه ایران امروز گفت که در حال تلاش برای بهبود روابط با مصر هست و حل مشکلات ایران و عربستان میتواند بر این موضوع تأثیر بگذارد. به گفته وی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات ایران و مصر کند است و توقیف 2 ساله کشتی‌های نفتی ایران و حکم اعدام چند شهروند ایرانی متهم به تجارت مواد مخدر دو مشکل بزرگ پیش روست که باید حل شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.